ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 27 شهریور 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر بهداشت ایران میگوید از روز یکشنبه 28 شهریور دانش آموزان 12 تا 18 ساله میتوانند برای دریافت دوز اول واکسن کرونا به مراکز واکسیناسیون در کشور مراجعه کنند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت با بیان این خبر افزود که انجام این واکسیناسیون به معنی بازگشت حضوری دانش آموزان به مدارس نیست.
توصیه ما اینه که از فردا انشالله دانش آموزا به مراکز تزریق واکسن مراجعه کنن و انشالله واکسیناسیون شروع بشه، که به مراکز هم توصیه کردیم که برای دانش آموزا حق تقدم قائل بشن. قبلا اعلام کرده بودیم که دانش آموزایی که در 17 سال هستن و میخوان کنکور بدن این کار رو انجام بدن، ولی با توجه به مطالعاتی که انجام شد و با توجه به واکسن هایی که در اختیار داریم، این گروه برای همه اونهایی که در واقع بین 12 تا 18 سال هستن انجام شد.
آغاز روند واکسیناسیون دانش آموزان در حالی است که بسیاری از خانواده ها با بازگشایی مدارس پیش از واکسیناسیون کامل آموزگاران و دانش آموزان مخالفند. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا روز شنبه در این باره اعلام کرد بر اساس تازه ترین نظرسنجیش بیش از 60% مردم با حضور دانش آموزان در مدارس مخالفت کردند. ایران به رغم سرعت بخشیدن به واردات و تزریق واکسن کرونا همچنان یکی از بالاترین آمارهای ابتلا و مرگ و میر بر اثر این ویروس را داراست. بنابر گزارش تازه‌ای از سوی مرکز آمار ترکیه، شهروندان ایرانی در ماه گذشته میلادی بیش از 900 واحد مسکن در این کشور خریداری کردند. این بالاترین رقم ماهانه خرید مسکن از سوی ایرانیان در ترکیه بوده است. بر اساس همین گزارش در 8 ماهه نخست سال جاری جمع خرید مسکن ایرانیان در ترکیه 4600 واحد بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته بیش از 20% افزایش داشته است. خرید خانه از سوی شهروندان ایران در ترکیه در دو سال گذشته بالاترین آمار در میان ساکنان خارجی این کشور را دارا بوده است. وزارت بهداشت جان باختگان کرونا در شبانه روز گذشته را 355 تن اعلام کرد و از شناسایی نزدیک به 13000 مورد ابتلای جدید به کرونا خبر داد. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 116000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5400000 نفر گذشته است. معاون سازمان بهزیستی ایران نیز امروز شنبه به روزنامه جمع گفت از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور 51000 کودک یکی از والدین خود را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست داده است. آمار مبتلایان و جان باختگان در ایران در حالی اعلام می شود که بسیاری از کارشناسان و منابع مستقل معتقدند که آمار واقعی جان باختگان و مبتلایان بسیار بیشتر از آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است. عمران خان نخست وزیر پاکستان با ابراز نگرانی از تبعات درگیری احتمالی ایران و عربستان گفت پاکستان صادقانه به دنبال تفاهم میان این دو کشور است. او که برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان سفر کرده است، در گفتگو با یک شبکه خبری از افزایش شدید قیمت نفت به عنوان یکی از پیامدهای درگیری احتمالی میان ایران و عربستان نام برد. به گفته نخست وزیر پاکستان، درگیری میان این دو کشور برای پاکستان و کشورهای در حال توسعه فاجعه بار خواهد بود. و در واکنش به طراحی و مدل لباس اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران، خبرگزاری فارس لباسانها را خلاف عرف فرهنگی و اجتماعی کشور توصیف کرد و همزمان یک نماینده مجلس خواستار برخورد قانونی با این موضوع شد. در تصاویر منتشر شده از اعزام این تیم به رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا به تاشکند پایتخت ازبکستان، زنان ورزشکان ایران با کت و شلوار زنانه تیر رنگ دیده می‌شوند. تیم ملی فوتبال زنان ایران پس از 2 سال دوری از مسابقات و خروج از رده‌بندی جهانی امسال دوباره به رنکینگ فیفا بازگشتند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از انتخاب کت و شلوار برای اعضای تیم ملی فوتبال زنان استقبال کرده و برخی وبسایت‌های خبری همچون جماران این پوشش را زیبا نامیدند. این در حالی است که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران این پوشش را مردانه و تلفیق کج سلیقگی و بی‌توجهی به عرف جامعه نامیده و همزمان احمد راستین رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز خواستار پاسخگویی فدراسیون فوتبال در این باره شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی تاکید کرد. پیامدهای سیاسی شدن ورزش ایران رو با دو کارشناس در میان گذاشتیم. ادامه اعتراضات معلمان در شماری از شهرهای ایران و گزارش خواهید شنید از مراسم یادبود زندانیان اعدام شده در دهه 60 در ایران در شهر برلین. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در سخنانی در جمع گروهی از ورزشکاران ایرانی بعضی از ورزشکاران را وطن فروش و خود فروش توصیف کرد و بار دیگر بر ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی تاکید کرد. بیشتر ورزشکارانی که از ایران خارج شده و با پرچم کشور دیگری مسابقه داده اند تصمیمات سیاسی مقامات حکومتی در ایران در ورزش را موجب تأثیر منفی بر آینده ورزشی خود عنوان می‌کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. مهدی، خوش اومدی به بخش خبری مجله شبانگاهی ما. رهبر جمهوری اسلامی یه بار دیگه تأکید کرده که ممنوع مسابقه دادن با ورزشکاران اسرائیلی. میدونیم تا به همین جای کار هم هزینه‌های زیادی رو ورزش ایران بابت همین قضیه پرداخت کرده. ادامه این سیاست چه خطرات و پیامدهایی برای کلیت ورزش ایران به همراه خواهد داشت؟
درود رضا جمالی عزیز و شنوندگان محترم رادیو فردا. خب رضا، این بار آقای خامنه‌ای سریع‌تر از همیشه و تندتر از همیشه نسبت به این موضوع اظهار نظر کرد و با صراحت اولا از محو و نابودی کشور اسرائیل صحبت کرد و بعد هم تاکید کرد که به هیچ وجه نباید به رسمیت شناخته بشه و ورزشکارانی هم که مسابقه میدن از سایر کشورها اینا خود فروخته هستن و مدالشون ارزشی نداره و وطن فروش هستن.
مهدی، تو خودت بارها این فرصت برات پیش اومده که با ورزشکاران ایرانی که مجبور شدن یا مهاجرت کنن یا پناهنده بشن صحبت کنی. عمدتاً دلایلی که این گروه ورزشکاران ایرانی برای تصمیمشون بیان میکنن چه از چون آقای خامنه‌ای اونها رو وطن فروش توصیف کرده؟
در واقع ورزشکاران رضا اینجا دارن قربانی میشن، چون که به وضوح مشخص جمهوری اسلامی فریبکارانه داره رفتار میکنه. یعنی در داخل کشور رهبر جمهوری اسلامی این ورزشکارا رو دعوت میکنن و میبرن به دیدار علی خامنه ای، رجز میخونن اونجا و تهدید میکنن و با صراحت میگن که ما به رسمیت نمیشناسیم. اما در مجامع بین الملل اینطور نیست و رئیس کمیته المپیک و مسئولین کمیته المپیک رو میفرستند مثلا به دیوان حکمیت ورزش در سوئیس و اونجا میگن که نه، اصلا ما اجبار نکردیم، سعید مولایی اصلا خودش تصمیم گرفته مسابقه بده و به هیچ وجه به ما ارتباطی نداره. این دروغی و دروغگویی و فریبکاری هم برای مجامع بین المللی روشنه و هم برای مردم ایران. و از همین روز که خب دیدیم رشته ورزشی جودو تعلیق شده، شطرنج تهدید به تعلیق و سایر رشته ها هم بلا تکلیف و البته مهاجرت گسترده ورزشکارانی که به دلیل این موضوع سیاسی و مذهبی موقعیت ورزشی خودشون رو در دنیا رو به خطر می‌بینن و به همین خاطر جلای وطن می‌کنن.
متی، خیلی کوتاه، اگر ادامه همین توصیفی که داشتی درویی ادامه پیدا بکنه سوی مقامات حکومتی ایران در حوزه ورزش، چه خطرات دیگری ورزش ایران رو تهدید خواهد کرد؟
به وضوح ممکنه که منجر به تعلیق کل ورزش ایران بشه، چون باز میگم این صراحتی که در اظهارات علی خامنه‌ای بود بی سابقه است. به این تندی و با این صراحت میتونه مجامع بین المللی ورزشی رو هم وادار به واکنشی مشابه، یعنی به همین صراحت بکنه، برای اجرای قوانین بین المللی که صریحاً بر پرهیز از هر گونه دخالت سیاسی و تبعیض نژادی و دخالت مذهبی در عرصه ورزش داره.
بسیار ممنون. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک همراه ما بود. اما همین موضوع رو پی می‌گیریم. آیت الله خامنه‌ای روز شنبه علاوه بر توصیفاتی که در خصوص ورزشکاران ایرانی داشت، بر خصوص آن دسته از ورزشکاران ایرانی البته که جلای وطن کردند، گفت بدون اینکه اشاره‌ای داشته باشه به آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه ایران، گفت که بسیاری در بیرون و یا در داخل مشغول کارهایی هستند که به گفته او برنامه ریزی است برای سلب امید و نشاط از جوانان ایرانی. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی همکارم رضا حقیقت نژاد رو جویا شدم که این موضوع رو پی گرفته.
از یک وجه صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی جالب توجه بود. تیر ماه 94 آقای خامنه‌ای گفت اساساً مراکز مقرز آماری خارجی میان یک دروغ محض و خباثت انگیزی میگن که جوان ایرانی افسرده است. یعنی این موضوع اصلا رد کرد. الان انگار این پذیرفته که یه اتفاقاتی در جامعه افتاده، ولی باز هم دوباره اون رو نسبت میده به یک دستگاه‌های دیگه. همیشه این فرافکنی وجود داشته. حتی من میخوام بگم که این سطحش اینقدر وسیعه که اردیبهشت 94 که با فرمانده پلیس دیدار کرد، گفتش که افرادی با پول و الهام از یه مراکزی جوانای ما رو میبرن به فحشا و محافل شبانه و مثلا به سمت منکرات میکشونن. یعنی اون نوع سبک زندگی معمولی که مثلا جوانا در ایران داشتن، اون رو هم به طور کامل منکر میشه، که از یه جوری هم فاصله گرفتن از اون واقعیت اجتماعی موجود در ایرانه و یک بخشیش هم به خاطر فرار از مسئولیته، که یک عادت دیرینه حکومت جمهوری اسلامی بوده که در بسیاری از موارد برای اینکه از مرحله بعدی فرار از مسئولیت میکنه. آقای مطهری چند سال پیش اعلام کرد که یک گزارش 6 ساعته از آسیب‌های اجتماعی تهیه کردن و این گزارش رو بردن به آقای خامنه‌ای نشون دادن و اونجا گریه کرده وقتی که این وضعیت رو دیده. منتها اگر که شما در این چند سال تعقیب بکنید که بعد از این گریه آقای خامنه‌ای چه اتفاقی افتاده و حکومت چه کاری کرده، عملاً هیچی، کما اینکه الان مثلا شاهد اعتراف خودشون هستیم که وضعیت بدتر شده از قبل.
رضا، هزینه‌های سیاسی این نوع نگاه رهبر جمهوری اسلامی در حوزه اجتماع و فرهنگ که می‌دونیم ورزش هم در زیر مجموعه اون قرار می‌گیره، چه چیزهایی است؟
هزینه اجتماعی که ورزش هم نکته خوبی بود که اشاره کردی. یک مسئله مهم اینه که امنیتی کردن این مسائله، یعنی بسیار از این مسائل که مسائل اجتماعی هستن، مثلا برای حل مشکل باید یه رویکرد فرهنگی داشته باشین، وقتی که اون رو شما منتسب میکنید به یک دستگاه ها یا یه مراکز یا خارج از کشور یا دشمن، اولین کاری که به ذهن اون مجموعه زیردستی شما میرسه این که به موضوع یه نگاه امنیتی بکنه. دوم این که اون جامعه هدف رو به طور دائم با حاشیه درگیر میکنید. یعنی مثلا در مورد ورزش هم ما دیدیم که یه گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس بود که یه بخش مهمی از این ورزشکارهایی که از ایران مهاجرت میکنن میرن، این به خاطر مثلا اون مسئله بازی با اسرائیل هست که مهاجرت و رفتن و قید پرچم ملی زدن رو ترجیح میدن که بخوان درگیر این حاشیه‌های سیاسی بدن. بنابراین وقتی که شما یه موضوعی رو به این صورت امنیتی میکنید و جامعه هدف رو هم با یه حاشیه‌های گسترده سیاسی درگیر میکنید، هیچ گونه ارتباطی اصلا نمیتونید با اون جامعه هدفتون برای حل مشکل برقرار بکنید و کماکان در یه وضعیت بلا تکلیفی و میشه گفت که به یک امتناع راه حل میرسیم.
به این ترتیب آیا میشه با توجه به ساختار سیاسی و ایدئولوژیکی که از جمهوری اسلامی سراغ داریم، حوزه‌ای رو متصور شد که در این نظام سیاست زده نباشه؟
و من فکر می‌کنم که اگه به اون نقطه کانونی ادبیات آقای خامنه‌ای دقت بکنیم، مهمترین واژه‌ای که تکرار میشه دشمنه. و وقتی شما تمام تمرکزت، تمام برنامه‌ات، ایده‌ات، حرف زدنت بر اون دشمن استوار شده، بنابراین همه چیز رو بر حول همین سیاست زدگی و واکنش‌های افراطی تنظیم می‌کنید.
همکارم رضا حقیقت نژاد بود. اما اعتراضات معلمان در ایران خواستار اجرای طرح رتبه بندی و افزایش حقوق روز شنبه در شماری دیگری از شهرهای کشور ادامه یافت. لایحه رتبه بندی معلمان با مخالفت سازمان برنامه و بودجه روبرو شده است. در همین زمینه ساعت پیش نظر نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش رو جویا شدیم.
طرح رتبه بندی حدود 5 سال پیش با هدف همترازسازی حقوق معلمان با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تصویب شد. یعنی نه به این صورتی که معلم ها به صورت کامل اندازه یک استاد دانشگاه حقوق بگیرن، بلکه اون لول بندی و رتبه بندی رو با استفاده از اون سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان توی آموزش پرورش هم اعمال بشه همونطوری که ما تو وزارت علوم اساتید دانشگاه در یک رتبه های متفاوتی مثل دانشیار، استادیار، استاد تمام و الی آخر هستن، حالا بر مبنای سابقه شون، بر مبنای مدرکشون و سایر صلاحیت های حرفه‌ای و علمیشون، همین اتفاق قرار بود توی آموزش پرورش و در ارتباط با معلم ها بیفته که متاسفانه هر سال به بهانه اینکه تأمین بار مالیش از عهده دولت خارجه به سال بعدی موکول میشه و هیچ وقت هم به صورت کامل از دستور کار مجلس خارج نشده. در آخرین مرحله توی کمیسیون آموزش مجلس تصمیم بر این شد که این رو از همترازی کامل با اعضای هیئت علمی تبدیل کنن به 80% عایدی اساتید دانشگاه برای معلم‌ها، یعنی طرح رتبه بندی معلم‌ها از نظر مالی 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه رو شامل بشه، که همین رو هم امسال با کمال صراحت دولت اعلام کرد که یک بار مالی بسیار سنگینی داره و انجامش از عهده دولت خارج هستش. معلم ها هیچ مزایای جانبی در کنار حقوقشون ندارن برخلاف سایر کارمندان. بیمه قابل اتکا و مؤثر و مناسبی ندارن، یعنی بیمه تکمیلی معلم ها با اینکه مبلغ قابل توجهی از حقوق اونها رو از فیششون برای این بیمه برمی‌دارن، اما تعهدات چندان مفید و مؤثری رو متقبل نمیشه و یک بیمه کاملا بی‌خاصیت و غیر مؤثر هستش. از طرفی پرداخت‌های غیر نقدی، اضافه کار یا امکانات رفاهی که در قالب بن‌های مصرفی معمولاً به بعضی از نهادها و کارمنداشون داده میشه، از آموزش پرورش برای معلم‌ها از این کارها نخواهد کرد و نکرده هیچ وقت. تنها یک خالص پرداختی هستش که مطابق حکم کارگزینیشون هست و این خالص دریافتی الان من تا جایی که اطلاع دارم و کاملا موثق هستش، یک چیزی هستش بین 160 تا 170 دلار در ماه، یعنی واقعا از خط فقر هم به مراتب پایین‌تره و یک وضعیت واقعا وحشتناک و اسفناکی رو برای معلم‌ها و خانواده‌هاشون رقم زده. مضاف بر این که ما تو ایام کرونا و اون روزها و سالهایی که مسئله کرونا همه‌گیر شد و مدارس به صورت آنلاین برگزار شد، هزینه‌هایی رو حتی دولت حاضر نشد متقبل بشه برای آموزش آنلاین دانش آموزا، و معلم با همین حقوق و با همین وضعیت وام بانکی گرفت، گوشی خرید، تبلت خرید تا بتونه آموزش آنلاین رو به دانش آموزای خودش انجام بده. الان این اعتراضات واقعا مسئولین رو متوجه این اوضاع اسفناک کرده، اما اینکه این اعتراضات به اندازه قدرتمند و قوی بوده که مسئولین رو علاوه بر وقوف به این مسائل و مشکلات معلم‌ها ترغیب کنه که گام عملی بردارن، به نظر من هنوز به اون نقطه نرسیدیم، چرا که بودجه‌های بسیار کلانی حتی با لیبل و برچسب فرهنگی در یک جاهای دیگه هزینه میشه، اما آموزش پرورش که یک نهاد بسیار مهم فرهنگی حتی برای نظام جمهوری اسلامی هم هست، حکومت تا حالا حاضر نشده قدم مثبتی در این راه برداره. یعنی کافی شما با سازمان تبلیغات و یک جاهایی مثل جامعه المصطفی مقایسه کنید بودجه ها رو تا متوجه بشید که این اعتراض ها فعلا در حد و اندازه‌ای نبوده که مسئولین رو از تغییر رویه و تغییر روش خودشون توی بودجه گذاری نهادهای فرهنگی به پشیمون کنه و به یه راه جدید هدایت کنه و ترغیب کنه اینها رو.
نجات بهرامی معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ایران بود. اما به گفته معاون سازمان بهزیستی ایران، از آغاز همگیری کرونا در کشور بیش از 50,000 کودک در ایران پدر یا مادر خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. جزئیات بیشتر از بکتش خمسه‌پور.
معاون سازمان بهزیستی در ایران میگوید که از آغاز واگیری کرونا در کشور 51,000 کودک پدر یا مادر خود را بر اثر این بیماری از دست دادند که نیاز به حمایت دارند. حبیب الله مسعودی فرید در مصاحبه‌ای که روز شنبه در روزنامه جامعه جمع منتشر شد، با اشاره به تماس خانواده‌ها با اورژانس اجتماعی، آمار اختلافات خانوادگی بر اثر کرونا را که حاد توصیف کرده، دارای 25% افزایش برشمرده است. به گفته معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، استنباط می کنند که جمعیت زنان سرپرست خانوار نیازمند کمک به علت فوت‌های ناشی از کرونا و نیز به سبب وضعیت اقتصادی کشور افزایش یافته است. وی جمعیت زنان سرپرست خانوار نیازمند کمک را در حال حاضر حدود 3.5 میلیون تن برآورد کرده و افزوده است که حدود 1.5 میلیون تن از آنها تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند. در همین حال روز شنبه در کشور اعلام شد طی شبانه روز گذشته 355 تن بر اثر کرونا جان سپردند که یک سوم آنها ساکن تهران بودند. بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل و حتی برخی نهادهای داخلی نیست، روز شنبه تشخیص ابتلای نزدیک به 13,000 تن دیگر و بهبودی نزدیک به 29,000 تن دیگر اعلام شد. دیروز مرگ 364 تن، ابتلای بیش از 17,000 تن و بهبودی بیش از 25,000 تن، پریروز مرگ 453 تن، ابتلای 18,000 تن و بهبودی 28,000 تن دیگر. آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور اینک به 117,000 تن نزدیک شده است. آمار رسمی موارد کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان اکنون از 5,400,000 مورد گذشته که از آن میان مجموعاً بیش از 4,700,000 تن بهبود یافتند. اکنون آمار رسمی موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در کشور بالغ بر 500,000 مورد برآورد می شود که از آن میان وضعیت نزدیک به 7,000 بیمار جدی یا بحرانی اعلام شده است. آمار رسمی آزمایش های تشخیص کرونا تا کنون در کشور هم بیش از 30,000,000 تست اعلام شده، در حالی که ایران از حیث موارد بالای کرونا اینک به رتبه 8 کرونا زده ترین جوامع روی زمین صعود کرده است. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید
رغم گذشت حدود 2.5 ماه از شروع موج پنجم این بیماری در ایران، متاسفانه هنوز سیر نزولی این بیماری خیلی به آرومی پیش میره و هنوز هم مرگ و میرها سه‌رقمی است و میزان مبتلایان جدید و بستری در ICU به میزان قابل توجهی وجود دارند که این نشون میده واقعا هیچ برنامه مدونی برای کنترل اون انجام نشده. این در حالی هست که کشورهای دیگه مثلا مثل هند که با همین سویه ویروس مبتلا شده بودند و جمعیت اون ده‌ها برابر جمعیت کشور ما بود، اما اونها تونستن با برنامه‌های درست، قرنطینه‌های لازم و همچنین واکسیناسیون با واکسنی که حتی در دوز اول هم مقداری تأثیر گذاشته بود، بتونن اون رو در مدت حدود 1 ماه کنترل بکنن. واکسیناسیونی هم که خوشبختانه الان داره با سرعت بهتری به نسبت قبل انجام میشه، کنترل های بعدی اون و مشاهدات و مطالعات بعد از تزریق در ایران انجام نمیشه. این نکته بسیار مهمی هست که اگر ازش غافل بشیم، ما باز در اتخاذ استراتژی های جدید دچار مشکل خواهیم بود، به دلیل اینکه بدون داشتن این اطلاعات اولیه و میزان تاثیر واکسن های موجود نخواهیم توانست حدس بزنیم چه زمانی به اون ایمنی لازم در سطح جامعه خواهیم رسید، چه زمانی موقع تزریق دوز سوم به کسانی هست که قبلا این دوزها رو دریافت کردن و چه زمانی ما میتوانیم قرنطینه ها و کنترل ها رو به صورت هوشمند کاهش بدیم یا تغییر بدیم.
در عرصه بین المللی آمار مرگ بر اثر کرونا طی نزدیک به 2 سالی که از واگیری این ویروس می‌گذرد اینک نزدیک 4,700,000 تن است، در حالی که کل موارد کرونا در عرصه بین المللی شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان نزدیک 230,000,000 مورد است که از آن میان مجموعاً 205,000,000 تن بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در عرصه بین المللی بالغ بر 18,000,000 مورد برآورد می شود که از آن میان شرایط بیش از 99% خفیف و وضعیت 100,000 بیمار معادل 0.5% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از مجموع نزدیک به 210,000,000 مورد مختومه کرونا در عرصه بین المللی تا کنون 98% بهبود یافته و 2% درگذشتند. نمودارهای موارد جدید روزانه ابتلا و مرگ و میر روزانه بر اثر کرونا در عرصه بین المللی هر دو روند رو به کاهش مرگ و میر روزانه بر اثر کرونا و موارد روزانه ابتلا در عرصه بین المللی را نشان می دهند.
گزارش همکاران بکتاش خمسه‌پور بود. اما سازمان عفو بین الملل هم به جمع نهادها و افرادی پیوست که به دستگیری توماج صالحی خواننده رپ ایرانی واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
شامگاه جمعه سازمان عفو بین الملل در واکنش به دستگیری توماج صالحی رپر معترض ایرانی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط او شد. در توییت این سازمان در روز 26 شهریور آمده است:
مقامات ایران باید فوراً و بدون قید و شرط توماج صالحی، هنرمند و خواننده رپ اعتراضی را که تنها به خاطر استفاده از حق آزادی بیان خود بازداشت شده است، آزاد کنند. او در ترانه‌های خود به سرکوب، فساد، فقر و مسئولیت از مجازات اعتراض می‌کند و خواهان مسئولیت پذیری و پاسخگویی است.
اما این عکس العمل عفو بین الملل یکی از چندین اعتراض رسمی به دستگیری توماج صالحی بوده است. ابتدا حساب منتسب به خانواده توماج صالحی در اینستاگرام که با نام اقبال اقبالی دایی او اداره می شود، از دستگیری این خواننده رپ اعتراضی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این پیام که روز یک شنبه 21 شهریور منتشر شده بود، ماموران در یک یورش 12 نفره و با 4 ماشین به خانه توماج صالحی هجوم برده و پس از بازرسی خانه او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. توماج صالحی در روزهای قبل از آن در حساب توییتری خود از تغییر گوشی موبایلش برای جلوگیری از احتمال دستگیری خبر داده بود. 3 روز پیش از متن عفو بین الملل در محکوم کردن بازداشت توماج صالحی نیز در 23 شهریور ماه تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم هلند در حمایت از توماج صالحی برگزار شد که محل این تجمع به آن اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد، در مقابل ساختمان مجلس نمایندگان در شهر لاهه.
ایرانیان مقیم هلند مقابل پارلمان لاهه با در دست گرفتن عکس توماج عزیز که اخیراً دستگیر شده توسط جانیان جمهوری اسلامی، حمایت خودشون رو از این جوان پرشور و آزادی خواه و مردم دوست اعلام کردن.
همچنین مجید توکلی، فعال مدنی و زندانی پیشین سیاسی، در اعتراض به بازداشت توماج صالحی کارهای او را بیانگر درد، رنج، خشم، امید و کوشش مردم ایران دانست و در توییتی در این زمینه نوشت که صالحی با درونی کردن این رنج و خشم تصویری از وجدان ملی ساخته است. سروش هیچکس، خواننده رپ شناخته شده و با سابقه ایرانی که پیشینه خواندن ترانه‌های اعتراضی نیز دارد، خطاب به نیروهای امنیتی نوشت: توماج صالحی رو گرفتین، ولی در نهایت کسی که با سوراخ موش بخره شما این، که اشاره او به ترجیبند یکی از کارهای اخیر توماج صالحی بود. ترانه‌ای به همین نام سوراخ موش که موزیک ویدئوی آن مورد استقبال فراوان کاربران محیط مجازی واقع شد.
تیر بزن از پشت سر بکشتش نهارو، به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن، بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو، بگیر از من مژده فردا و تقاص رو. جورنالیست باز داری، مخبر دوز داری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور مزدور، از بالا دستور، کلاد مجبور، سوراخ موش بخر.
عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، هم معتقد است در این دوران اکثر خوانندگان خارج از کشور دیگر حال خواندن ترانه اعتراضی ندارند و در ادامه متن خود کار توماج صالحی را دلیرانه در خیابان‌های تهران رپ اعتراضی خواندن توصیف کرد. عمار ملکی نوشت: توماج صالحی را دستگیر کردند تا در برابر دوربین اعتراف کند بله بله قربان، زندگی نرماله. این عبارت هم اشاره‌ای به یکی از کارهای دیگر توماج صالحی بود که به سازندگان تصویری عادی از زندگی در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی طعنه می‌زد.
بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره، بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم، مبادا که جرم باشه.
همان گونه که از برش‌های قطعات مختلف توماج صالحی در این گزارش مشخص است، رپ او با تلاش در بروز بودن با واکنش در برابر اتفاقات اجتماعی و سیاسی روز به هر موضوع مهم رویداده در ایران و اطراف آن در این سال‌ها و ماه‌ها می‌پردازد، از اعتصابات کارگری، فساد دولتی، اعدام و زندان تا قرارداد 25 ساله با چین و بی‌اعتنایی هنرمندان به وضعیت جامعه. توماج صالحی حتی در واکنش به احوال مردم افغانستان در کنترل طالبان نیز ترانه‌ای نوشته و خوانده بود.
زجه مظلوم افغان بلند بود انقدر که منم از ایران شنیدم. رو کن دست تو طالب، رو کن از جنایت تو کشورت خون شد. برادر کشی، خواهر دزدی، گرفتی از افغان ها نور و به اسم دین صد حرام کردی، پایه های وطن رو خراب کردی.
پیش از اینها خبرهایی از بازداشت رپرهای دیگر در ایران از جمله عرفان تات منتشر شده بود. با این حال توماج صالحی قصد و اصرار داشت صدای اعتراض خود را فراتر از ترانه خوانی صرف در ویدیوها و توییت ها و هر نوع رویارویی‌اش با مخاطبان خود به گوش و چشم آنها برساند. این صدای بخشی از یک ویدئوی او در آخرین روزهای پیش از بازداشتش است.
اینا اکانت‌های سایبری جمهوری اسلامی هستن که سالیانه یه بودجه توپلی می‌گیرن تا اهداف نظام رو توی فضای مجازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیش ببرن. نفوذیان.
از زمان اعلام خبر دستگیری توماج صالحی یک هفته می‌گذرد، اما وضعیت نامشخص او هنوز ادامه دارد و از نوع و محل نگهداریش هیچ اطلاعاتی یافت نشده است.
گزارش همکارم امیر پوریا بود. اما به مناسبت 33 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی در سال 67 بعد از ظهر روز شنبه، تجمعی با شرکت شماری از بازماندگان و جان به در بردگان این کشتار و همچنین کنشگران سیاسی در مقابل کلیسای موسوم به خاطرها در شهر برلین آلمان برگزار شد. این حرکت اعتراضی امسال در حالی برپا شده که پس از 33 سال چند ایستگاهی در سوئد در حال رسیدگی به پرونده یکی از متهمان این اعدام ها به نام حمیده نوری است. جزئیات بیشتر از شهرام امیریان.
33 سال از اعدام زندانیان زن و مرد سیاسی در تابستان سال 67 به فتوای آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی می گذرد. بر پایه این فتوا یک هیئت 4 نفره که یکی از اعضای آن زمان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی بود تشکیل شد و نزدیک به 2 ماه حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی که اکثرشان دوره محکومیت خود را پشت سر گذاشته بودند صادر و اجرا شد. شمار دقیق اعدام شدگان پس از گذشت 33 سال هنوز معلوم نیست، ولی آیت الله منتظری در کتاب خاطراتش شمار اعدامی ها را بین 2600 تا 3600 ذکر کرده. در گرامی داشته یاد و خاطره زندانیان سیاسی اعدامی در دهه 60 و تابستان 67 بعد از ظهر شنبه، تظاهراتی از سوی کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برابر کلیسای موسوم به خاطره ها در شهر برلین برگزار شد. سخنگوی این حرکت اعتراضی حمید نوذری بود.
مانند هر سال مسئله اصلی یادمان امسال ما همبستگی با دادخواهان و همچنین ابراز انزجار از رئیس جمهور منتصب این رژیم ابراهیم رئیسیه که یکی از اعضای کمیته کشتار و یکی از 4 نفری بوده که فتوای خمینی رو برای کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 اجرا کرده و اکنون منتصب این رژیم شده. ما همزمان با بازماندگان و خانواده های کسانی که در ایران صدای اعتراض خودشون رو نسبت به این جنایت ها بلند کردن، ما در خارج از کشور هم این صدا رو بلند میکنیم. ببینید امسال که همزمان با انتصاب ابراهیم رئیسی در سوئد هم دادگاهی برای یکی از همکاران سابق ابراهیم رئیسی یعنی حمید نوری و یا حمید عباسی در حال تشکیله. امیدوار این دادگاه هم به سرانجام برسه و برای اولین بار این کشتار علیه بشریت و این جنایت علیه بشریت رو در سطح بین المللی هم ثبت بشه و اونجاست که امیدواریم که نام مطبوعی به این جریان از جمله ابراهیم رئیسی هم آورده بشه. ما صدای پشتیبانی کسانی هستیم که بیش از 4 دهه هست میخواهند بدانند در سر عزیزان آنها چه آمده، چرا اینها اعدام شدند و محل خاک سپردن اونها کجاست و کسانی که مسئول این کار بودند چه کسانی بودند. ما همچنین خواستار اونیم که روشنگری بشه که در این رژیم جنایت چگونه بیش از 4 دهه هر مخالف و هر صدای مخالفی رو یا به اعدام سپردند یا ترور کردند یا مجبور به تبعید و مهاجرت کردند. ما همبستگی خودمون رو در این مراسم همچنین با مبارزات مردم افغانستان علیه استبداد دینی جدید اعلام میکنیم و اعلام کردیم و خواهیم کرد که بسیاری از مسائلی که الان در افغانستان داره پیش میاد درست مانند اوایل انقلاب ایران و حذف زنان و دگراندیشان یکی از اولین علائم یک دیکتاتوری دینیه. این مسائل اصلی مراسم بزرگداشت امروز ماست در مرکز شهر بلند.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو یادآور شده برخی از سخنرانان تظاهرات شهر برلین از جامعه جهانی نیز خواستند اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 در ایران را به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. در پایان این تظاهرات شرکت کنندگان در آن در حالی که هر یک شاخه های گل در دست داشتند به سوی رودخانه اشپره در برلین حرکت کرده و گل های خود را به یاد زندانیان سیاسی اعدامی در دهه 60 در ایران به آب این رودخانه افکندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما روز گذشته ساعتی پس از اعلام توافق آمریکا، بریتانیا و استرالیا بر سر یک پیمان امنیتی، فرانسه با 1000 سفرایش از آمریکا و استرالیا به این اقدام واکنش نشان داد. فرانسه میگوید هم از نظر منافع مادی دچار زیان هنگفت شده و هم احساس میکند که از نظر سیاسی و نظامی در اقیانوس‌های هند و آرام کنار گذاشته شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در ادامه بالا گرفتن تنش بین فرانسه و آمریکا بر سر معاهده امنیتی جدید در منطقه هند و اقیانوسیه، فرانسه روز جمعه سفرای خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته است تصمیم به فراخواندن سفرا توسط امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور به دلیل جدی بودن این موضوع اتخاذ شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و سکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه خبر معاهده امنیتی در اقیانوس‌های هند و آرام را اعلام کردند. طبق این معاهده آمریکا و بریتانیا فناوری و توانایی ساخت زیردریایی‌هایی با نیروی محرکه هسته‌ای در اختیار استرالیا قرار می‌دهند. روز پنجشنبه هم استرالیا اعلام کرد که قراردادش با گروه نیروی دریایی فرانسه برای ساخت ناوگان زیردریایی‌های دیزلی را لغو می‌کند و در عوض پس از دستیابی به مشارکت سه جانبه امنیتی حداقل 8 زیردریایی با نیروی محرکه هسته‌ای با فناوری ایالات متحده و بریتانیا می سازد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم روز گذشته از دست دادن توافق 56 میلیارد یورویی با استرالیا را خنجر از پشت توصیف کرد. وی گفت:
C'est vraiment en bon français un coup dans le dos.
این اقدام مثل وارد آوردن یک خنجر بر گرده ماست. ما روابطی مبتنی بر اعتماد با استرالیا داشتیم که به این اعتماد خیانت شد. و من از لغو این قرارداد عصبانی هستم، چون این اتفاقی نباید بین چند متحد رخ میداد، به خصوص وقتی که 2 سال مذاکره برای امضای این قرارداد صورت گرفته بود.
حسین آریان کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا در تحلیل وضعیت پیش آمده به رادیو فردا چنین میگوید:
نگرانی فرانسه و به طور کلی خشمگین شدنش از آمریکا به هر حال از نظر اقتصادی این رو به ضرر خودش میدونه و از نظر نظامی و سیاسی همون گونه که یکی از مقام‌های فرانسوی گفت اینه که آمریکا از پشت به فرانسه خنجر زده. این کمک‌ها که استرالیا داره دریافت میکنه در راستای رقابت استراتژیک آمریکا و چین و توجه بیش از پیش واشنگتن به شرق آسیاست. که در این راستا بریتانیا هم همگام است با آمریکا. نکته دیگه اینی که کشوری که زیردریایی بارانش هسته‌ای داره، بیشتر این زیردریایی‌ها واقعا مجهز هستند به موشک‌های بالستیک با کلاهک هسته‌ای که قابل پرتاب هستند از زیردریایی، اصطلاحا بهشون میگن SLBM. و استرالیا خودش گفته که ما سلاح هسته‌ای نیاز نداریم، ولی باور کردنش مشکله و در چند سال آینده بعد از ساختن این زیردریایی‌ها به این مجهز خواهد شد. با توجه به مسائل عدیدهی که در اون بخش از دنیا وجود داره، از اتمی شدن کره شمالی تا ادعای چین بر مالکیت تایوان گرفته تا مالکیت جزایر پاراسل و جزایر اسپراتلی و ظهور جزیرهای مصنوعی چین در دریای چین جنوبی توأم با تقویت بی سابقه توان نظامی چین، تنش رو در شرق آسیا بیش از پیش افزایش داده. همون گونه که هزینه‌های نظامی کشورهای این منطقه از دنیا هم در سالهای اخیر رو به افزایش بوده. به همین جهت آمریکا بیش از پیش توجه داره و منابع خودشو داره انتقال میده به شرق آسیا برای حفاظت از منافع استراتژیک خودش و در صورت نیاز مقابله با تهدیدهای احتمالی چین.
هنوز استرالیا به اقدام فرانسه در فراخواندن سفیرش واکنشی نشان نداده است. یک منبع دیپلماتیک در فرانسه گفت این اولین بار است که پاریس سفیران خود را به این شیوه فرا می‌خواند. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه هیچ اشاره‌ای به بریتانیا نشده است، اما این منبع دیپلماتیک که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت فرانسه معتقد است که بریتانیا به صورت فرصت طلبانه به این توافق پیوسته است. این منبع دیپلماتیک تصریح کرد ما نیازی به مشورت با سفیر خود در بریتانیا نداریم تا بدانیم در مورد این موضوع چگونه نتیجه گیری کنیم. با این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته با اشاره به معاهده امنیتی جدید گفت فرانسه همچنان یک شریک حیاتی برای ایالات متحده در منطقه اقیانوس‌های آرام و هند است. نخست وزیر استرالیا هم روز جمعه انتقادات فرانسه مبنی بر عدم اطلاع قبلی در مورد توافق جدید را رد کرد و گفت در مذاکرات با رئیس جمهوری فرانسه این احتمال را مطرح کرده که استرالیا قرارداد سال 2016 ساخت زیردریایی را با یک شرکت فرانسوی لغو می‌کند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و خبر آخر این مجله خبری این هست که شبکه خبری بلومبرگ در آمریکا روز گذشته اعلام کرد که در جریان نشست رهبران طالبان برای تشکیل دولت، ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان از سوی خلیل رحمان حقانی از رهبران گروه حقانی مورد حمله قرار گرفته است. طالبان پیشتر گزارش‌های مربوط به این درگیری را تکذیب کرده بود. جزئیات بیشتر از همکارم روزبه بلحری.
این روزها گزارش‌هایی در مورد اختلاف نظر بین طالبان بر سر تشکیل دولت و نیز حمله فیزیکی به ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر و رئیس هیئت مذاکره کننده صلح طالبان در کابل منتشر شده است. شبکه خبری بلومبرگ به نقل از اشخاصی که آنها را منابع موثق نامید نوشت، ملا عبدالغنی برادر شخصی که آمریکا و متحدانش امیدوار بودند صدای میانه رو در حکومت طالبان باشد، پس از حادثه تیراندازی در کاخ ریاست جمهوری در کابل کنار گذاشته شد. این منابع که خواستند نامشان فاش نشود گفتند که او چند هفته پیش از سوی خلیل رحمان حقانی، یکی از رهبران شبکه حقانی که از سوی آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد، مورد حمله فیزیکی قرار گرفت. آنان اضافه کردند پس از آن محافظان این دو اقدام به تیراندازی کردند که منجر به قتل یک تن شد. در پی این حادثه ملا عبدالغنی برادر کابل را ترک کرد و به قندهار رفت تا با ملا هیبت الله آخوندزی رهبر طالبان گفتگو کند. او در جریان دیدار وزیر خارجه قطر و طالبان و نیز در نخستین جلسه دولت طالبان شرکت نداشت. پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد اختلاف نظر بین طالبان و شبکه حقانی که بخشی از این گروه به شمار می‌رود بر سر ترکیب دولت انتشار یافته بود. این گزارش‌ها حاکی از تلاش شبکه حقانی برای به دست گرفتن سمت‌های کلیدی در دولت طالبان بود. این موضوع حتی باعث شد که رئیس سازمان اطلاعاتی پاکستان برای حل این اختلافات در فاصله کوتاهی به دنبال تصرف کابل به دست طالبان به پایتخت افغانستان برود. بلومبرگ به نقل از منابع خود نوشت که این مقام پاکستانی در سفر خود از حقانی‌ها در مقابل ملا عبدالغنی برادر حمایت کرد و پس از آن هم ملا محمد حسن به دلیل روابط نزدیکش با اسلام آباد به سمت نخست وزیری طالبان انتخاب شد. طالبان پیشتر گزارش‌های مربوط به اختلافات و نیز درگیری در جلسه مربوط به تشکیل دولت را تکذیب کرده بودند. در همین ارتباط فیلمی از ملا عبدالغنی برادر نیز منتشر شده بود که موضوع اختلاف نظر و حتی خبر مجروح شدن خود را رد کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-0-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب ساعت 24 وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.